بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا اذا قیل الهائتو فیه فأرتون و کل فأرتن لها اذنان فإنه لا ينتج الهائت له اذنان لأن الحد الذي يتخيل إنه حد اوسط هنا لم يتكرر فإن المحمول في الصغرى فيه فأرتون والموضوع في الكبرى فأرتون فقط تاخر. عرض می شود که همچنان بحث ما در مقدمات باب قیاس هست. وارد شدیم به باب قیاس اقترانی، اونم اقترانی حملی، که اینجا هم دو مطلب رو به صورت مقدمه ذکر میکنن که اشاره شد هر دو مقدمه کلیت داره، یعنی در مطلق قیاسهای اقترانی هست، چه حملیش و چه شرطیش. حالا البته در قیاس اقترانی حملی محاسبه میشه، شرطیش هم عطف بر همینه و بحثش هم داریم در پیش. در اول قیاس شرطی به اینها اشاره خواهد شد که همین مطالب اونجا هم هست. مقدمه اول بیان حدود قیاس اقترانی بود یا اصطلاحاتی که مخصوص به این باب هست. ملاحظه فرمودید که 4-5 اصطلاح بیشتر نبود. حد وسط چیه؟ حد اکبر چیه؟ حد اصغر چیه؟ صغرا چیست و کبرا چیست؟ اینا. مقدمه دوم مربوط است به بیان یک سلسله قواعد عامه و شرایط عامه ای که در تمام قیاسهای اقترانی باید رعایت بشه، چه در شرطیش و چه در حملیش. در حملیش هم چه در شکل اول، چه در شکل ثانی، چه در شکل ثالث، چه در شکل رابع، همه جا باید اینها رعایت بشه. لذا قواعد عامه است، شرایط عامه است. اگر اینها مراعات شد حتما قیاس ما من حیث الهیئت به صورت که الان مورد بحث ماست منتج خواهد بود. اگر رعایت نشد یقین بدانیم که قیاس منتج نمیشه، نتیجه بخش نیست. اولین قاعده از این قواعد عامه و شروط عامه عبارت شد از تکرر الاوسط، این که حد وسط که رابط ما بین اکبر و اصغر هست به تمام معنای کلمه تکرار بشه، متکرر بشه، هم لفظاً در دو مقدمه بیاد و ذکر بشه و هم معناً تکرار بشه. یعنی همون معنایی که در صغرا از این اراده شده همون معنا هم بی کم و کاست در کبرا از این حد اوسط اراده بشه. پس اگر در صغرا یک معنا اراده شد در کبرا معنای دیگر، کما در باب اشتراک لفظی، کما در باب حقیقت و مجاز، البته قیاس منتج نخواهد بود، عقیم هست و این رو مغالطه بهش میگن، نه برهان. خب این رو اجمالاً بررسی کردیم، دو مثال هم داشت، یه تتمه چند سطری عبارت مونده، اونا انشالله در تطبیق هم میاد. قاعده دوم و شرط دوم از شروط عامه و قواعد عامه که در همه قیاسهای اقترانی، چه حملیش، چه شرطیش، چه شکل اولش، چه سایر اشکالش باید رعایت بشه، این است که حداقل احد المقدمتین باید موجبه باشن. از این دو مقدمه صغرا و کبرا حتما باید دست کم یکی موجبه باشه. حالا هر دو موجبه باشن قیاس نتیجه میده، احد موجبه باشد با شرایطی که داره نتیجه میدهد، اما اگر هر دو مقدمه سالبتین بودن قیاس منتج نیست، عقیم است. پس شرط است ایجاب و احدل مقدمتین من السالبتین نتیجه گیری حاصل نمیشه. فرقی هم ندارد که این سالبتین هر دو سالبه کلیه باشن، منتج نیست. هر دو سالبه جزئیه باشن، منتج نیست. یک مقدمه سالبه کلیه باشد، یکی سالبه جزئیه، کاری به این جهات نیست، کار به سالبه بودنه، باز هم منتج نیست. البته محاسبه‌ای که ما خواهیم کرد و مثالی که خواهیم زد از سالبتین کلیتین هست، ولی شما میتونید از سالبتین جزئیتین هم مثال بیارید، حالا اشاره خواهد شد. از یه سالبه کلیه و یک جزئیه هم مثال بیارید. به هر حال من از سالبتین قیاس منتج نیست. علتش چیه؟ چرا منتج نیست؟ علتش این است که همیشه در قضیه سالبه سلب حمل است، سلب ربط است. بین موضوع و محمول هر قضیه مباینت وجود داره، اما مباینت جزئیه که در سالبه جزئیه هست و اما مباینت کلیه که در سالبه کلیه هست. وقتی بین موضوع محمول تباین بود، خب ما دو قضیه بیشتر نداریم، هر دو هم فرضاً سالبه است. در این دو قضیه طبق مقدمه اول سه حد بیشتر نیست. یکی حد مختص به مقدمه اولا، حد اصغر که در نتیجه موضوع واقع میشه، یکی حد اکبر که در نتیجه محمول واقع میشه، یکی هم حد اوسط که در هر دو تکرار شده مشتد. فرض این است که در مقدمه اولا حد وسط است با اصغر و اینا سالبن، یعنی با هم تباین دارن، یعنی بر هیچ فردی از افراد یکدیگر صادق نیستن. پس حد وسط با اصغر تباین کلی داره، علل فرض در سالبه کلیه تصادق نداره. اون طرف قضیه در مقدمه ثانی هم همینطوره، حد وسط با اکبر هم تباین کلی داره، در هیچ فردی با هم متصادقین نیستن. حالا البته این جهت دیگه مهم نیست که این حد وسط با اون اصغر که مباینه، با این اکبر که مباین هست، حد وسط در کجا باشه و اونا در کجا باشن فرقی نداره. حد وسط در هر دو مقدمه موضوع باشد و اون اکبر و اصغر محمول باشن و سالب کلیه باشد، کما در شکل ثالث اینجوریه، اوسط موضوعه. این حد وسط در هر دو مقدمه محمول باشد، اکبر و اصغر موضوع باشن، کما در شکل ثانی، یا متفاوت باشه، در یک مقدمه محمول است، در یک مقدمه موضوع، کما در شکل اول که در صغرا اوسط محمول است و در کبرا اوسط موضوع، و در شکل رابع که به عکس شکل اول است، اوسط در صغرا موضوع است و در کبرا محمول. اینا مهم نیست. البته ما محاسبه‌ای که خواهیم داشت باز در خصوص شکل اوله، که اوسط محمول باشد در صغرا و قضیه سالبه باشد، موضوع باشد در کبرا و این قضیه هم سالبه باشد. ما اینجا رو محاسبه خواهیم کرد که من از سالبته نتیجه حاصل نمیشه، عقیم است، بی نتیجه است. وقتی از طریق شکل اول منتج نبود، از طریق سایر اشکال به طریق اولا منتج نخواهد بود، زیرا سیعتی که اون اشکال بعدی بخوان نتیجه بدن باید برگردن به شکل اول، و فرض این است که به شکل اول اینا منتج نیستند و بقیه هم هاکذا. حالا اینا تفصیلا میاد. شکل اول بهترین شکله، بدیهی الانتاج هم هست، اگر این منتج نباشد اون بقیه که غیر بدیهی هست تا به این برنگردن نتیجه نمیدن، اونام به طریق اولا منتج نخواهند. فلذا صور زیاده، نمیخوایم همه رو حساب بکنیم، ما اون شاخه اصلیش رو حساب میکنیم که بقیه هم خود به خود حسابش روشن بشه. بنابراین الان حرف این است که من از سالبتین الکلیتین قیاس ما حتی به صورت شکل اول هم منتج نیست، تا چه رسد به صورت سایر اشکال. سرش همین است که اشاره کردیم و حالا کاملش میکنیم. در قضیه سالبه موضوع با محمول تباین کلی داره، برای هیچ فردی از افراد یکدیگر صادق نیست. بنابراین اوسط هم با اصغر مباینت داره، بینشون سالبه هست، هم با اکبر در قضیه دوم مباینت داره، بینشون سالبه است. اونگاه این بحث است که شیء واحدی که مباین با دو شیء دیگر هست، گاهی اون دو شیء هم خودهاشون با یکدیگر تباین دارن، بین خود اونها هم اکبر و اصغر هم مباینته، گاهی اون دو شیء با یکدیگر تصادق دارن، تلاقی دارن، اوسط با هر دو مباینه، بر هیچ یک از افراد اونها صدق نمی کند، ولی خود اون دوتا با هم دیگر تلاقی دارن، تصادق دارن. حالا هر دو رو مثال می زن. اونجا که خود اون دو شیء مباینه با اوسط خودهاشون متلاقیان باشن، متصادقان باشن، کل انسان و ناطق به نسب الالفرس، انسان با فرس چی؟ مباینه. لا شیء من الانسان به فرس، ناطق با فرس باز هم مباینن، ولا شیء من الفرس به ناطق. از هر کدوم سالبه کلیه درست، ولی خود انسان و ناطق که هر دو با فرس مباین هستن، خودشون با یکدیگر تساوی کلی دارن، تلاقی دارن، تصادق دارن، کل انسان ناطق و کل ناطقین انسان. اونجایی که حد اوسط با این دو طرف اکبر و اصغر مباین باشه، خود اکبر و اصغر هم مباین باشه، تباین کلی داشته باشه، نظیر فرس با انسان و بقر مثلا، با انسان و طائر مثلا پرنده، خب فرس با انسان مباینه، لا شیء من الانسان به فرس، با طائر هم مباین است، لا شیء من الفرس به طائر. اونگاه خود انسان به طائر هم که هر دو مباین فرسند، خودشون با هم دیگر تباین کلی دارن، لا شیء من الانسان به طائر و لا شیء من الطائر به انسان. این شد. ملاحظه می فرمایید که فی بعض الموارد که اوسط با اصغر و اکبر مباینت داره، خود اون دوتا با هم تلاقی دارن و با هم یه موجبه رو تشکیل میدن، نه یک سالبه را. فی بعض الموارد خود اون دوتا با هم دیگر تباین دارن، یک سالبه رو تشکیل میدن. وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که اگر قیاس ما از دو مقدمه سالبه کلی تشکیل شد، یلزم اختلاف در نتیجه. یعنی فی بعض المواد نتیجه حق ایجابی است نه سلبی. سالبه گفتن کذب. اون در مورد اول است، انسان، فرس، ناطق. مقدمتین سالبه بودن، لا شیء من الانسان به فرس و لا شیء من الفرس به ناطق. شکل اول هم درست کردیم، حد وسط محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا، ولی نتیجه‌ای که میگیریم، خب فرس اوسط بود میره، انسان و ناطق به هم میرسن، اکبر و اصغر، نتیجه حق از این دوتا ایجابی است یا سلبی؟ ایجابیه. حق این است که بگیم کل انسان ناطق، نتیجه حق این در این ماده به خصوص که حدود قضیه اینان انسان و ناطق هست، اینجا نتیجه حق ایجاب است. و فی بعض الموارد نتیجه حق از این گونه قیاس ها سلبیه نه ایجابی، اون در قسم دومه که حد اوسط با طرفین مباین است، خود طرفین با هم مباینن. انسان به طائر صحیح است بگیم لا شیء من الانسان به فرس صغرا و لا شیء من الفرس به طائر کبرا، شکل اول. فلا شیء من الانسان به طائر، اینجا دیگه نمیشه گفت بعض الانسان طائر یا کل انسان طائر، ایجاب غلطه، نتیجه حق به صورت سلبی است. اینو میگن اختلاف در نتیجه، در بعض موارد نتیجه ایجاب حق است و سلب کاذبه، در بعض موارد نتیجه سلب حق است و ایجاب کاذبه. اون وقت آقایون میگن اختلاف در نتیجه دلیل عقیم بودن قیاس است. دلیل آن است که این قیاس منتج نیست، عقیم است، یعنی بی نتیجه است، نازاست، زایندگی نداره، مولد نیست، نتیجه مثل مولود این دو مقدمه است و دو مقدمه مثل پدر و مادر هستن. مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه همچو فرزنده برادر، و این نتیجه نمیدهد. اختلاف در نتیجه دلیل عقم است. چرا؟ چرا اختلاف در نتیجه دلیل عقم باشد؟ سرش رو بریم در تعریف قیاس بجوییم، که میگفتیم قولون مؤلفون من قضایا متا سلمت لازم انه لذاتهی قولون آخر، یعنی این قول آخر و نتیجه لازمه، لا ینفک که اون مقدمته این هست، لازم ذاتیشونه. اگر لازم ذاتیست، لازم هیچ موقع از ملزوم تخلف بردار نیست و جدا به شو نیست. در ضمن هر ماده‌ای که باشد، هر جا ملزوم بود لازم هم باید باشه. بالون که اینجا میبینیم بعض موارد هست، بعض موارد نیست. یک جا نتیجه و لازم به صورت ایجابی ظاهر شده، اگر ایجاب حق است باید همیشه موجبه باشد، چون این لازم لاینفک جدا به شو نیست. اگر سلب حق است باید همیشه سالبه باشد، حیث این که گاهی موجبه میشد گاهی سالبه میشود، این میشه ماده نقض. فی بعض موارد نتیجه ایجابی صدق است، فی بعض موارد صدق نیست. فی بعض موارد نتیجه سلبی صدق است، در بعض موارد صادق نیست. و اگر این واقعا لازم اون دو مقدمه بود باید همیشه صادق باشد، اما به صورت ایجاب اما به صورت سلب. حیث این که همیشگی نیست، گاهی هست و گاهی نیست، همین ماده نقض که پیدا کرد قیاس ارزش نداره، منتج نیست. قواعد منطقی هم باید کلیت داشته باشه، ماده نقض پیدا نکنه. اگر حق این نتیجه است باید همیشه و در همه مواد باشه، حق اون نتیجه است باید همیشه و در همه مواد باشه. حیث این که گاهی هست و گاهی نیست، این خود دلیل آن است که منتج نباشه. ضابطه کلی دست ما نمیده، وقتی نداد قانون منطقی هم نخواهد بود. چنین قیاسی میگه من نظر منطقی منتج نیست. این قاعده دوم که ایجاب اهدل مقدمته این باشد، هر دو سلب باشن نمیشه. قاعده سوم از قواعد عامه و شرط سوم از شروط عامه عبارت هست از این که حتما باید اهدل مقدمتین کلیت داشته باشن. این اولی قبلیش این بود که اهدا موجبه باشه، هر دو سالبه. حالا این است که اهدل مقدمتین حتما باید کلیت داشته باشن، از حیث کمیت. از دو مقدمه جزئیه، صغرا و کبرای قضیه جزئیه، باز قیاس منتج نیست، به تشکیل نمیشه. الا ولابد باید احد یا اهدا کلیت داشته باشه. حالا هر دو مقدمه کلیت داشته باشن چه بهتر. احد کلیت داشته باشه، دیگری جزئیت، با شروطی منتجه. ولی اینکه هر دو جزئیه باشن قطعا منتج نیست. بیان و زاله، هر دو جزئیه بودن از سه حال خارج نیست. یا هر دو مقدمه سالبه جزئیان، که این را الان حسابش رو صاف کرد، گفتیم من از سالبتین قیاس منتج نیست. یا هر دو مقدمه موجبه جزئیان، و یا احد موجبه جزئیه است و اون دیگری سالبه جزئیه. بالاخره هر دو سالبه نیستن. الان میخوایم حساب این دوتا رو روشن بکنیم که از دو موجبه جزئیه هم قیاس درست نمیشه. از یه موجبه جزئیه و یک سالبه جزئیه هم قیاس منتج نیست. چرا؟ سرش این است که دقت بفرمایید، در جزئیه ها قضایای جزئیه همیشه تلاقی من الطرفین فی بعض الموارد موجبه جزئی است دیگه. بعض یعنی موضوع با محمول در بعض افراد با هم تصادق دارند، بعض الانسان حیوان نه در تمام افراد، یا بعض الحیوان انسان در همه جا نیست. حالا واقع شکار نداریم، ولی ظاهر قضیه که جزئی است تصادق و تلاقی فی فل جمله است، یعنی فی بعض الموارد. حالا که فل جمله شد و فی بعض الموارد شد، خب یه اوسط داریم، یه اصغر داریم، یه اکبر داریم. این اوسط با اصغر جمع شده یه موجبه جزئیه تشکیل شده. مثلا این معناش این است که فی بعض الموارد اوسط با اصغر تصادق دارن. حالا مثالش هم بعدن میزن. در کبرا هم باز این اوسط با اکبر جمع شده. فرض کنید اینم یه موجبه جزئیه است، سالبه جزئیش هم بعد حساب میکنه. اینم یه موجبه جزئیه است، معناش این است که اکبر با اوسط هم باز فل جمله تصادق دارن، فی بعض الموارد تصادق شد. اما ما نمیدونیم که آیا اون بعض المواردی که از اوسط با اصغر صدق کرده و تلاقی کرده همون بعض الافرادی است که اوسط با اکبر درش صادق هستن، این همون بعضه، تا نتیجه بگیریم که این اصغر همون اکبر است یا این اکبر همون اصغره. اگر اون بعض الافراد در هر دو یک سنخ خاصی از افراد باشن، البته نتیجه میده اوسط با اصغر در همین بعض تصادق دارن، اوسط با اکبر هم در همین بعض تصادق دارن. اگر بعض الافراد شد، البته نتیجه میده. اما اگر چنانچه این بعض افرادی که اوسط با اصغر تصادق دارن غیر از اون بعض افرادی شد که اوسط با اکبر اونجا تصادق دارن، نتیجه نمیده و در موجبه جزئیه معلوم نیست. گاهی اینجوریست که این بعض الافراد همون بعض الافراد است که در صغرا آمده، در کبرا آمده، و گاهی غیر از اونه. لذا گاهی نتیجه ایجابی حق است، گاهی نتیجه سلبی. کلیت نداره، قانونیت نداره. حالا حساب بکنیم، مثلا اونجایی که هر دو موجبه باشه، فرض بفرمایید بعض الانسان حیوان موجبه جزئیه، انسان با حیوان فل جمله صدق داره فی بعض الموارد. بعد میگیم و بعض الحیوان فرس، اینم یه موجبه جزئیه، حیوانم با فرس فل جمله تصادق دارن، بعضی از حیوانات فرس هستن. اما اون بعض الانسانی که حیوان است، اون حس از حیوان که بر انسان حمل شده با این حس از حیوان که فرسون برش حمل شده یکی هم هاشا و کلا. حیوان جنس از حسه ها دارد، اون حس از انسان که انسانون برش حمل شده یا حیوان بر انسان حمل شده یه حسه خاصی است، حیواناتی که ناطق باشن. این حسه ای که فرس برش بار شده یه حسه هست. اون بعضی که در صغرا هست اوسط بر این حمل شده غیر از این بعضی است که در کبرا اراده شده. اونجا از حیوان یه حسه خاص اراده شده، اینجا حسه دیگر. ولذا نتیجه چیه؟ نتیجه به صورت سالب حق است، نه به صورت موجبه. در این مثال حق این است که بگیم بعض الانسان لیس به فرس، نه بعض الانسان فرسون، ایجاب غلط. حالا ماده رو عوض کنید، جای فرس ناطق بگذارید، بعض الانسان حیوان صادق و بعض الحیوان لیس به ناطق یا ناطقون، حالا هر دو رو موجبه بگیریم، ناطقون بازم صادقه پاره از حیوان. اینجا نتیجه حق ایجابی است، چون اون بعضی که در صغرا اوسط با اصغر با هم حمل شدن، بعض الانسان حیوان، همون حسه در کبرا هم آمده موضوع شده و بعض الحیوان ناطق. این حسه از حیوان که بر انسان حمل شده با اون حس از حیوان که موضوع برای ناطق واقع شده هر دو یکی هن. لذا نتیجه حق ایجابی است، بعض الانسان ناطقون و منافاتی ندارد که کلش هم ناطق باشه. اثبات شی سل نفی ما ادا نمی کند. فعلا کار به این بعدش داریم. ملاحظه می فرمایید که اختلاف در نتیجه پیدا میشه. اگر هر دو موجبه جزئیه شدن، گاهی نتیجه حد سلب است و گاهی نتیجه حد ایجابی. اونجایی که یکی موجبه باشد، موجبه جزئیه، یکی سالبه جزئیه باشد، بازم به شرح ایزن. یعنی فی بعض الموارد نتیجه حق ایجابی است، فی بعض الموارد سلب. مثلا بعض الانسان حیوان یه قضیه، و بعض الحیوان لیسه به فرس، درستم هست، اما اون حیوانی که بر بعض الانسان حمل شده یه حسه است، حستون من الحیوان، به این حیوانی که موضوع واقع شده و لیسه به فرس ازش سلب شده حسه دیگر. بعض الحیوان لیسه به فرس، خب اینجا نتیجه حق ایجابی است یا سلبی؟ سلبیه. حیوان حد وسط میره، نتیجه این است که بعض الانسان لیسه به فرس، نه فرسون. ماده رو عوض کنید، به جای فرس ناطق رو بگذارید، بعض الانسان حیوان، بعض الحیوان لیسه به ناطق، درستم هست، کل فرس حیوانون و لیسه به ناطق. نتیجه این دو مقدمه چیه؟ نتیجه حقش ایجاب هست، سلب غلطه و کذب هست. باید بگیم بعض الانسان ناطقون، نه بعض الانسان لیسه به ناطق. باز ملاحظه می فرماید که هر دو موجبه باشن و جزئیه، اختلاف در نتیجه حتمیست. فی بعض المواد نتیجه حق ایجابیست، فی بعض المواد نتیجه حق سلب. یکی موجبه باشد یکی سالبه، باز اختلاف در نتیجه درست شد. در بعض مواد حق ایجاب است، در بعض مواد حق سلب. هر دو سالبه باشن که در شرط قبلی حساب شد، اون دیگه نیاز به حساب الان نداره. اختلاف در نتیجه میاد، به اختلاف در نتیجه باز موجبه عقمه است، عقیم بودن قیاسه. علت همان است که نتیجه لازم لاینفک قیاسه، و اگر این لازم به صورت ایجاب یک جا صادق بود، باید همیشه به صورت ایجابی صادق باشد تا کلیت داشته باشه، نه اینکه گاهی موجبه باشد گاهی سالبه، ماده نقص پیدا بکنه، رنگ عوض. اگر به صورت سلبی صادق است، باید همیشه به صورت سلبی باشد. چنانچه گاهی ایجابی شد و گاهی سلبی شد، این قیاس از اعتبار میفته، از دیدگاه منطقی کلیت نداره. یه لازم لاینفک کلی و همیشگی باش نیست، یه جا ایجاب هست و یه جا نیست، یه مواردی سلب هست و یه مواردی سلب نیست. این چه لازم است که گاهی به این رنگ گاهی به اون رنگ؟ لازم و شی یا همیشه ایجاب هست و یا همیشه سلب، بازم قانونیت ندارد، از اعتبار میفته. اینم شد شرط سوم که حتما احد المقدمتین باید کلیت داشته باشن، و در شرط قبلی هم گفتیم حتما احدا باید موجبه باشد. اینا قاعده چهارم و شرط چهارم از شروط عامه. این قاعده است که مکررم تا به حال شنیدید به مناسبت هایی. اون این است که نتیجه در هر قیاسی تابع اخص مقدمات اون قیاس است. حالا در اینجا اولا باید ببینیم که معیار در اخص، اخص باسین، معیار در اخص بودن و اشرف بودن مقدمات به چیه؟ ثانیا ما معنا این قاعده که نتیجه تابع اخص مقدماته؟ ثالثا دلیلش چیه؟ برهان این قاعده چیست؟ اما ملاک در اشرفیت و اخصیت باسین، یعنی پست بودن و بی مقدار بودن، ملاک دو امره. دو امر سبب شرافت و اشرفیت از دیدگاه منطق و فلسفه. یک امر به حسب کیفیت هست، ایجاب اشرف از سلب است و موجب بودن اشرف از سالب بودن، زیرا که ایجاب امر وجودی است و سلب امر عدمی است. بل وجود اشرف و من العدم بلا اشکال، این از بدیهیات دو تا چهار تاست، فلذا موجب اشرف است تا سالب. این یه ملاک. به حسب کمیت هم معیار شرافت و خست کلیت و جزئیت. کلی بودن معیار شرافت و اشرف، جزئیه بودن اخص و پستره. یعنی کلیت و ایجاب خود اینا باز رتبه دارن. کلیت از ایجاب بالاتره، چون ایجاب ممکنه جزئی باشد و کلیت کلیت داره و قضیه کلیه هم عظمت هست، ثابته داره، حدودش معلوم است، و هم این که انفع است در علوم نوعاً به صورت کلی میاد یا موجبه یا سالبه، لذا رتبه کلیت از رتبه ایجاب تنها بالاتر. خب با این محاسبه اجمالی بریم سراغ محصورات اربع، ببینیم از اون چهار تا محصوره کدوم از همه بالاتره و کدوم از همه پایین تر است. حدود اونها و رتبه اونها رو موجبه کلیه اشرف القضایای محصوراته، چون هر دو ملاک رو دارد، هم دارای ایجاب است هم دارای کلیت. در رتبه بعدی سالبه کلیه قرار دارد از نظر ارزش، چون دارای ایجاب نیست ولی دارای کلیت هست. و الان در محاسبه‌ای که داشتیم کلیت رو ترجیح دادیم بر ایجاب صرف، ایجاب بدون کلیت، ایجاب جزئی. در رتبه ثالث موجبه جزئی قرار دارد، چون احد و شرافتین رو دارد، ایجاب رو دارد. و در رتبه چهارم سالبه جزئیه، اون دیگه از همه پستره، نه کلیت دارد نه ایجاب، هیچ کدام. بنابراین موجبه جزئی اشرف المحصورات، سالبه جزئیه اخص المحصورات، و اونام که در وسط هستن. این سلسله مراتب، این بود معیار در اشرفیت و اخصیت. حالا گفتیم قاعده چهارم این است که نتیجه تابع اخص مقدمات است. ما معنا این قاعده، معناش این است که اگر هر دو مقدمه موجبه کلیه هستند، البته هر دو اشرفن، نتیجه پا به پای مقدمات پیش میره، نتیجه میشه موجبه کلیه، تابع ایناست دیگه، جدا که نیست. اما اگر اهدل مقدمتین موجبه کلیه شد، مقدمه دیگر سالبه کلیه شد، نتیجه چی میشه؟ میشه سالبه کلیه، دیگه موجبه جزئیه نخواهد شد. و سیعتی مثالهای اینا در اشکال عربه دانه دانه میاد. این معنایی که نتیجه تابع اخص المقدمتین، سالبه کلیه اخص است از موجبه کلیه، نتیجه تابع این میشه، میشه سالبه کلیه. حالا چراشو میگه؟ همچنین اگر اهدل مقدمتین کلیت داشت از حیث کمیت، اون دیگری جزئیه بود، یکی موجبه کلیه یکی موجبه جزئیه مثلا یا سالبه جزئیه، اگر جزئیت داشت نتیجه چیه؟ نتیجه جزئیه است نه کلیه. این معنای این که نتیجه تابع اخص مقدمتین است. البته حالا دردسر ندادیم به شما، به حسب کمیت و کیفیت اشرفیت و اخصیت رو محاسبه کردیم، به حسب جهت هم بخوایم حساب بکنیم، ضرورت اشرفه، از دوام بعد دوام اشرفه، فلان، اونم علاهده محاسبه دارد که اینجا آقایون بحثشو نمی کنن. در مختلطات که یه بحثیست در همین قیاس اقترانی، گمان میکنم ایشون متعرض نشده یا مختصر متعرض شده، حالا در جای خودش من اشاراتی خواهم کرد، اونجا از حیث جهت بحث میشه، فعلا راجع به جهت بحثی نیست. خب اینم معنای قاعده که نتیجه تابع اخص مقدمت اینست. برهان این قاعده چیه؟ به چه دلیل؟ دلیلش روشنه، نتیجه همیشه فرع و لازمه، فرع بر اینا و اونا اصلا، و ما در عالم فرع زائد بر اصل نداریم، فرع قوی تر از اصل نداریم، فرع بالاتر از اصل نداریم. چگونه ممکن است که اصل یه مقدمش سالبه باشد ولی نتیجه بیاد یه موجبه کلیه بشه؟ هرگز. یعنی این معناش این است که فرع زائد بر اصل شده، فرع و نتیجه قوی تر از اصل که اون مقدمه ثانیه باشد. همین که یکی هم سالبه بود کار تمام، هر دو یکی کلیه بود یکی جزئیه، نتیجه حتما جزئیه است، چون اگر کلیه باشد این از اصل خودش که یکی از دو مقدمه بود بالاتره، اما اگر جزئیه باشد از اصلش بالاتر نیست، از یکی که پایین تر هم هست از یکی هم باش مساوی هست. و اینو گرفتیم، این سرش که چون نتیجه فرع اون و تابع اون، فرع بالاتر از اصل و زائد بر اصل نخواهد بود، لذا باید مطابق اصل باشه، برابر با اصل باشه. اون سالبه بود اینم باید سالبه باشد، اون جزئیه بود اینم باید جزئیه باشد. همین محاسبه رو در باب قیاس به حسب ماده هم خواهیم داشت. گاهی صغرا کبرا هر دو یقین آورن، ماده یقینیست، برهانه، نتیجه هم یقین آوره. گاهی صغرا یقین آور است، کبرا مظنون است، گمان آور است، نتیجه چیه؟ نتیجه ظنیست. هر دو مقدمه که یقین آور نبوده، یکی ظنی بود، نتیجه تابعه اخص مقدمات است، یقین برتره و ظن مادون است اخص. اونجا هم باز همین محاسبات رو به شکل دیگر خواهیم داشت. این هم بیان قاعده چهارم. اما بیان قاعده پنجم اگر رسیدیم در آخر جلسه عرض میکنیم، نرسیدیم باشه برای درس بعد. مثلا حالا اون یکی دو سطرم که خوندیم تکرار کنیم. مثلا اذا قیل الحائط فیه فأرتون، دیوار در اون دیوار موش هست، فیه فأرتون مجموع میشد خبر برای حائط، و کل فأرت لها اذنان، هر موشی هم دارای دو گوش هست، فإن لا ينتج، این قول نتیجه نمیدهد، الحائط له اذنان، که دیوار دارای دو گوش است، این نتیجه غلطه. چرا؟ علتش این است که اون حدی که یتخیل، تخیل شده و این قائل پنداشته، این مستشکل ناپخته و خام پنداشته، انه این که اون حد، حد اوسط هنا در این قیاس، حد اوسط به درستی لم یتکرر، تکرار نشده، ولذا منتج نیست. و اگر تکرار شد اشکال از ناحیه دیگر پیدا میشد که کبرا غلط میشه، بازم منتج نیست، باید صغرا صدق باشه، کبرا هم صدق باشه تا نتیجه بده. لذا یا باید بگیم این حد وسطی که در صغرا آمده به کمالی تکرار میشه، پس قیاس منتج نیست، ایراد در کبراست نه در اوسط. کبرا کلیتش غلط، که هر چیزی که دارای موش است خودش هم دارای گوش باشه، غلط. یا این که حد وسط رو تمام این فیه فأرتون نگیریم، تمام اون دارای موش است نگیریم، خود کلمه فأرتون بگیریم، البته قیاس درسته، نتیجه هم درسته که توضیح دادیم. لم یتکرر، به درستی تکرار نشده، چطور؟ فإن المحمول، در صغرای این قیاس، اونی که محمول است و میخواد اوسط باشه، کلمه مجموع فیه فأرتونه، خبر مقدم مبتدای مؤخر، این مجموع. و الموضوع در کبرا که شکل اولم درست شده، فأرتون تنهاست، نه فیه فأرتون، مجموع نیست، یه جزئشه، پس اوسط به کمالی تکرار نشد. بلعجل ان یکون این قیاس منتجن، یکی از دو کار رو باید بکنیم که یک راه ارزش داره، قابل قبول هست، و یک راه نیست. به اما انقون، یا باید بگیم در کبرا و کل ما فیه فأرتون، فیرم بیاریم، هر اون چیزی که فیه فأرتون له اذنان، اینجور بگیم. ولکنها، اگر اینجور گفتیم باز این کبرای کلیه کاذبه، اینطور نیست که هر چیزی که در اون موش هست خود اونم دارای دو گوش باشه، نه، دیوار در اون موش هست ولی خود دیوار دارای دو گوش نیست، کبرا کاذب است، لذا نتیجه هم نمیده. یا باید این کار رو بکنیم که این غلطه، و اما ان نعتبره، یا این که راه بهتر رو در پیش بگیریم، بگیم شما اوسط رو اشتباه گرفتید، مجموعه فیه فأرتون اوسط نیست، خود کلمه فأرتون در هر دو مقدمه اوسطه که در صغرا جزء محمول است، و این اشکالی نداره، سیعتی که گای اوسط تمام محمول است و گایی جزء المحمول، مانعی نداره. اما ان نعتبره متکرر را کلمه فأرتن فقط، فتکون النتیجه هاکذا، الحائط فیه تو نتیجه میاد دیگه، این حد وسط نبود که حذف بشه، این میاد، الحائط فیه ما له اذنان، دیوار در اون دیوار چیزی است که اون دارای دو گوش هست، که اون موش باشه، درستم هست، نتیجه هم صدقه و یه صادقتون. پس اوسط رو باید اینجوری گرفت، نه به اون شکل قبلی. مثال سانن، برای اختلاف در معنا که لفظا تکرار شده ولی معنا حد وسط تکرار نشده، مانند این مثال، اذا قیل از ذهب و عینون، درستم از طلا عینی از عین هاست، عین 70 تا معنا داره، یکیش همین ذهبه، مستاق از مصادیق عین ذهبه، و کل عین تطمع، یعنی گریان است، اشک میریزد، کل عین تطمع، خب انه این قیاس لا ينتج از ذهب و یدمع، پس طلا اشک میریزد، گریه میکنه، نه غلطه، کاذبه. اشکال کجاست؟ لأن، چرا لا ينتج؟ لأن لفظ عین مشترکون
لفظیون بین چند معنا و المراد از این لفظ این در صغرا غیر از اونیست که مراد است از اون لفظ در کبرا. در صغرا از این اون ماده معین معدنی اراده شده، در کبرا از این چشم این عضو مخصوص اراده شده غیر اونه. فلم یتکرر الحد الاوسط، تکرار نشده به تمام معنا، ولم یتکرر الا لفظ، فقط لفظ این تکرار شده، معنیش فرق کرده، معنای صغرا غیر از کبراست و چون معنا متکرر نشده این همون نیست، لذا نتیجه هم نداد. غلط. قاعده دوم، ایجاب و اهدل مقدمتین، حتما باید یکی از دو مقدمه موجبه باشد، هر دو سالبه بودن قیاس منتج نیست. حالا موجبه باشد، یکی باشد، نه اینکه هر دو بودن اشکال داره، هر دو موجبه باشن چه بهتر، احد موجبه باشد منتجه، اما هر دو سالبه بودن منتج نیست. فلا انتاج من سالبتین کلیتین جزئیتین، همه حالا محاسبه ای که ایشون دارن در کلیتین. چرا لا انتاجه؟ چرا من سالبتین قیاس منتج نیست؟ علت چینه؟ لان الوسط در سالبتین، حد وسط کارش ایجاد ربط بود بین اصغر و اکبر و در سالبه سلب ربطه، مباینته و مباین رو حساب کردیم که چیه. حد وسط در دو قضیه سالبه، لا یساعدنا، همراهی نمی کنه ما رو، مساعدت نمی کند ما رو، الا ایجاد صله، وصل، پیوند و ارتباط بین اصغر و اکبر، بلکه مباینت جداییست. حالا که مباینت و جدایی بود، خود این باز دو جوره. نظرن، چرا لا یساعدنا؟ نظرن به این که الشیء الواحد قد یکونو، این شیء واحد در اینجا همون اوسطه، شیء واحد که اوسط باشه، قد یکونو مباینا لامرین، با دو امر دیگه اصغر و اکبر اسمشو میگذاریم، تباین داره، یعنی از اوسط و اصغر یه سالبه درست میشه، از اوسط و اکبرم یه سالبه درست میشه و خود اون دو امر لا تباین بینهما، اما خودهاشون مباین نیستن، تصادق دارن، تساوی دارن، نه تباین. مثل فرس، شیء واحد، المباین للانسان و ناطق، لا شیء من الانسان به فرس و لا شیء من الفرس به ناطق، ولی خود انسان و ناطق سالبه نیستن، بلکه موجبن، مباین نیستن، بلکه مساوین. وقد یکون اون شیء واحد مباینا لامرین، تباین داره، وقتی سالبه شد تباین داره با هر دو امر، مباینت داره، که هما خود اون دو امر متباینان هستن، فی انفسهما، یعنی قطع نظر از این شیء ثالث، خود اون هم در حد ذاتشون با هم تباین دارن. این فرس هم نبود، انسان با طائر با هم سالبه کلیه بودن، تباین داشتن. حالا اینم که آمده، هر سه با هم تباین دارن. کل فرس المباین لل انسان و طائر، پرنده بل انسان و طائر ایزن، که دو طرف هستن اصغر و اکبر علی الفرض، اونا هم با هم دیگر متباینان هستن. پس دو صورت شد، اونجایی که اوسط با طرفین مباین سالبه کلیه است، گاهی خود طرفین هم با هم مباینن کل انسان و طائر، گاهی خودهاشون با هم مباین نیستن کل انسان و هن ناطق. حالا به علیهی که، حالا که دو جور شد، شیء واحد قد یکون و کذا، قد یکون و کذا، فلا نعرف حال الحدین، که اینا بر هم حمل میشن یا از هم سلب میشون، همیشه نمیتونیم بشناسیم حال حدین را، یعنی اصغر و اکبر را، حد اصغر و حد اکبر را، صرفا لمجرد مباینتشون با اون شیء ثالث، با اون متکرر و اوسط، به صرف این که این حدین با اون اوسط تباین دارن، وضع خود اینا روشن نمیشد که خودهاشون با هم مباینن یا با هم متصادق هستن، نیست. به مجرد مباینتشون با متکرر، لا نعرف حال حدین را، که عطف بیانه، ان الحدین آیا متلاقیان، با هم تلاقی دارن در خارج اون وسط، خود وسط که با هر دو مباینه، فرس در غیر فرس، حدین اصغر و اکبر با هم بازم مباینن، انسان و طائرن، یا نه انسان و ناطقن، با هم مباین نیست. آیا تلاقی دارن و تصادق دارن در خارج این اوسط و این وسط، در غیر این، در غیر فرس، یا نه اونها خودشونم با هم تباین دارن، بازم تصادق ندارن، از اونها هم دوتا سالبه درست میشه، نه موجبه. وقتی این چنین شد، فلا ینتج، این قیاس نه ایجاب را کلیت نداره،
ده از ایجا موجب صدق است و نه سلب را بازم کلیت نداره. این را اسمشو گذاشیم اختلاف در نتیجه. گاهی نتیجه حق ایجاب خواهد شد و گاهی سلب خواهد شد. اختلاف در نتیجه سبب للعقم، عقیم بودن قیاس، نازا بودن قیاس. مثال فعضا قلنا لا شیء من الانسان بفرست. شکل اولم مثال میزنم که دیگه بقیه اشکال حسابش تصفیه بشه. ولا شیء من الفرس بناطق. خب اوسط فرس است، شکلم شکل اول است، اما هر دو سالبند. فنه این قول ما و این قیاس لا ينتج سلب را، اینجا نتیجه حق سالبه نیست بلکه موجبه است. نمیتونیم بگیم لا شیء من الانسان بناطق، این غلطه. لان طرفین انسان و ناطق متلاقیانند در خارج از فرس، جداگانه، نه اینکه با هم متباینان باشن، تصادق دارن. خب پس اینجا نتیجه حق ایجابی، سلب غلط. حالا اگر ماده رو عوض کردیم، به جای ناطق طائرون رو گذاشتیم، خب اگر این لازم لاینفک است با تعویض ماده نباید فرق کنه، باید همه جا باشه. ولو عبدالنا بالمقدمه ثانیه، تبدیل بکنیم، عوض بیاریم برای مقدمه ثانیه لاشه من الفرس به ناطق، این را قولنا را لاشه من الفرس به طائر، که خود حدینم با هم تباین دارن. فانهو در اینجا لا ينتج ایجاب را، یه جا نتیجه سلبی نداره حق ایجاب است اون اولی، یه جا نتیجه ایجابی ندارد به حق سلبی. چه لازم است که تخلف داره، گاهی هست گاهی هم نیست. لا ينتج ایجاب را کل انسان طائرون غلطه، لان طرفین خود انسان و طائر متباینان هستن، از اینا سالبه کلیه درست میشه نه موجبه. و یجری این سخن که گفتیم فی کل سالبتین، حالا این یه نمونه مثال بود، شما در سایه سالبه هم حساب بکنید، انسان و فرس یا انسان و شجر یا سالبه کلیه و سالبه جزئیه، چون یکی از فرضهای سالبتین جزئیتین هم یا یک سالبه جزئیه با یک کلی هم جایی بود که بین طرفین تباین کلی باشه، اونجا باز منتج نیست، اختلاف در نتیجه داره. یک موردم که منتج نبود ماده نقض ما را بسه، دیگه عقیم خواهد بود. سه کلیت و اهدل مقدمتین فلا انتاج. مقاعده سوم و شرط سوم این است که یکی از دو مقدمه قیاس حتما کلیه باشد، یا موجبه کلیه یا سالبه کلیه. متفرع بر این فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین، حالا هر دو کلیه باشن منتجه، یکی کلیه باشد منتجه، هر دو جزئیه باشن منتج نیست. چرا؟ لأن الوسط فیه ما، چون جزئیتین از سه حال خارج نیستن، یا هر دو سالبن که این الان در شرط قبلی وضعش روشن، یا هر دو موجبن یا یکی موجب است یکی سالبه، که این دوتا در اینجا حساب میشه محاسبه میشه. لأن الوسط در این جزئیتین هر دو قضیه بازم لا یساعدنا ایزن، کمک نمی کنه ما را علا ایجاد صله و پیوند بین اصغر و اکبر، یعنی جزم پیدا نمی کنیم، یقین نداریم که این بعضی که در اصغر است همون بعضی است که در اکبر هم موضوع واقع شده، چون جزم نیامد تردید هست نتیجه هم نمی. چرا؟ حالا بیان میکنم. لأن جزئیه یعنی قضیه جزئیه لا تدل على اکثر من تلاقی دو طرفش فل جمله، معنای جزئیه بر فرض موجب باشد این است که این موضوع محمول فی بعض الافراد تصادق دارن، در بعض دیگر چطور کاری نداره، ممکنه باشه ممکنه نباشه. تلاقی طرفین فل جمله، وقتی فل جمله شد فلا یعلم فل جزئیتین، در جزئیه اول در بعض افراد اوسط با اصغر تلاقی دارن، در جزئیه دوم در بعض افراد اوسط با اکبر تلاقی دارند. نمیدونیم این بعض الافرادی که در جزئیه اول هست همون بعضی است که در جزئیه بعدی آمده است، یا اون یه حسه است اینم یه حسه. خب حیوان حسه است دارد، بعض الانسان حیوانون یه حسه است حیوان است و بعض الحیوان فرسون حسه دیگری است، این که نتیجه نمیده، باید همون حسه باشد تا منتج، و ما نمیدونیم این همون هست یا همون نیست. فلا یعلم در جزئیتین، این که بعضی از حد وسطی که یتلاقا اون وسط به واسطه این بعض با اصغر، گفتیم بعض الانسان حیوان، بعضی از حیوان حسه از حیوان که با انسان تلاقی کرده موجب درست شده صدق کرده، آیا این بعض الوسط هوه این بعض
نفس همون بعضیست و همون حسه ایست که یتلاقا این وسط به واسطه اون بعض و حسه با اکبر. در اکبرم که میگیم بعض الحیوان لیس به فرس یا فرسون یا لیس به ناطق، همون بعض الحیوانیست که در قضیه قبلی بود، همون حسه است یا نه این حسه دیگری هست. در جا به جا فرق میکنه، در بعض مواد همون حسه است، در بعض مواد همون نیست. نمیدون آیا همون نفس بعضی است که یتلاقا به مل اکبر یا غیر اون هست و کلاهما جایه، چون قضیه جزئیه است. جزئیه یعنی در همین بعض حکم این است، کاری به بقیه ندارد. ممکنه این بعضی که در این قضیه است غیر از اون بعضی باشد که در قضیه بعدی هست. روشن که نیست، تصریح که نشده. کلاهما جایز و ممکن، و معنای این که هر دو جایز است و محتمل است، معناش این است که پس وضع اصغر و اکبر روشن نشد. جازمانه نمیتونیم بگیم این اصغر اون اکبر است، چون لعل این بعض در کبرا غیر از اون بعض در صغرا باشه، تردیده. لا نعرف حال طرفین را، یعنی اصغر و اکبر را، که آیا ام و طلاقیان قابل حمل هستند نتیجه میده، ام متباینان قابل حمل نیستند نتیجه نمیده، سلب. فلا ینتج، این قیاس هم باز نه ایجاب را نه سلب را. منظور این است که فی بعض المواد نتیجه ایجابی است، سلب غلطه. فی بعض المواد نتیجه سلبی است، ایجاب غلطه. اختلاف در نتیجه میاد و این ایجاد اشکال. مثلا دو مثال میزنن، یکی برای اونجایی که هر دو موجبه، یکی اونجایی که یکی موجبه باشد دیگری سالبه باشد. اونجایی که هر دو سالبه باشن در شرط قبلی وضعش روشن شد. مثال اول، اولا بعض الانسان حیوان موجبه جزئی صدق هم هست، و بعض الحیوان فرس، این هم صادقه. حد وسط هم که حیوانه، شکل اول هم که هست، ولی اشکالش این است که هر دو جزئیه نتیجه نمیده. فانه این قیاس لا ینتج ایجاب را، نتیجه ایجابی صدق نداره، اینجا سلب صادقه. یعنی نمیشه گفت بعض الانسان فرس، این غلطه. بعض الانسان لیس به فرس. و ازا عبدال نا ماده را عوض کن، به جای فرس ناطق بگذار. اگر ابدال کردیم به مقدمه ثانیه قولنا را، به جای او این آوردیم که بعض الحیوان ناطقون، اینجا نتیجه سلبی غلطه. در آن اولی سلب صادق بود، ایجاب کاذب، در این ثانی بالعکس. فانه لا ینتج سلب را، که بعض الانسان لیس به ناطق، ایجاب صدق است. خب اختلاف در نتیجه آمد، این موجب عقم. ثانیا مثال دیگری میزنن که یکی موجبه یکی سالبه، بعض الانسان حیوان این موجبه، بعض الحیوان لیس به ناطق، هر دو صادقن ولی یک هر دو جزئیان، اشکال ایجاد میکنه. فانه این قیاس و این قول لا ینتج سلب را، اینجور جا نتیجه سلبی غلطه، ایجاب درسته. نمیشه گفت بعض الانسان لیس به ناطق، بالون که علل قاعده باید نتیجه سلبی باشه، چون یه مقدمه سالب است، این نتیجه رو نمیده، ایجاب حق است. و ازا عبدال نابل مقدمت ثانیه، به جای این مقدمه را آوردیم قولنا بعض الحیوان لیس به فرس، اینجا ایجاب غلطه، سلب صادقه. فانه لا ینتج ایجاب را، که بعض الانسان فرسون، بلکه سلب درسته، این اختلاف در نتیجه. و هاکذا یجری هذا الکلام، این سخنی که گفتیم لا ینتج ایجاب را ولا سلب را، فی کل جزئیتین. حالا این دو مثال بود، در همه قضایای جزئیه هست. حالا کل جزئیتین رو خودشون معنا میکنن که یعنی چی؟ بهما کانه، یعنی هر جوری که بوده باشد، موضع الوسط فی المقدمتین. من از خارج اول بحث اشاره کردم که در این موارد مهم نیست که اوسط در هر دو موضوع باشد، کما در شکل ثالث، در هر دو محمول باشد کما در شکل ثانی، یا متفاوت باشد کما در شکل اول و شکل رابع. سیاتی تفصیلا. فرق ندارد که موضوع الوسط در مقدمتین هر دو موضوع باشد در شکل ثالث اینجوره، هر دو محمول باشد در شکل ثانی اینجوره، مختلف باشد یه جا موضوع یه جا محمول در شکل اول و شکل رابع اینطوری. قاعده چهارم، ان نتیجه تو تتبع اخص المقدمتین، نتیجه همه جا پیرو پسترین دو مقدمه است، اگر اخصی باشه نبود که هیچ. یعنی منظورمون این است که اذا کانت، حالا معنا میکند این قاعده را، من ابتدا ملاک اشرفیت و خصیت را از خارج عرض کردم، محصورات را حساب کردیم، حالا معنی قاعده، اذا کانت احد المقدمت این سالبه و دیگری موجبه، کانت نتیجه تو سالبتن، چون سلب از ایجاب اخصه، لأن السلب اخص من الایجاب، چون ایجاب وجودی، سلب عدمی است و وجود اشرفه، از عدم به ازا کانت اون اهدل مقدمت این جزئیتن و دیگری کلیه، کانت نتیجه حتما جزئیه میشد که جزئیه از کلیه اخصه تا لان الجزئیت اخص من الکلیه، چون کلیه عزبت است و انفع است در علوم و جهات دیگری که دار. و هاز شرط چهارم هم واضحون، اینم معنای قاعده، دلیلش هم این هست، برهان این شرط چهارم، لان نتیجه متفرعتون ان المقدمتین یا ال المقدمتین، نه ان فرع بر هر دو مقدم است، نه یکی تنها، وقتی بر هر دو بود فلا یمکن، معقول نیست ان تزید این نتیجه علل مقدمتین، فرع زائد بر اصل ما نداریم، فتکونه زیادتر باشد، فتکونه در نتیجه بوده باشد اقوا از مقدمتین، نه اقوا نمیشه، یا برابر است یا اضعف و پستره، فرع زائد بر اصل نمیشه، ما دون اصل میشه ولی زائد و برتر و قویتر نداریم، تا برسیم به قاعده پنجم انشاءالله فردا.